الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در معنای لا ضرر و لا ضرار بود. عرض کردیم اگر بنا بوده باشد وجه ترجیحی درست بکنیم، ما بین این وجوه و اقوالی که در معنای لا ضرر و لا ضرار هست، اون وجه تعیین باید قلت ارتکاب خلاف ظاهر بوده باشد. هر معنایی که موافق بشود با مورد حدیث و ارتکاب خلاف ظاهر در او عقل بوده باشد، او متعین است، چون که قرینه بر ارتکاب اون خلاف ظاهر زاید نداریم و از اصالت ظهور ارتکاب این خلاف ظاهر زاید را منع می کند. عرض کردیم بر این که اینی که شیخ فرموده است و مرحوم ناینی او را اساسش را تقویت کرده است، چه مراد مرحوم شیخ همین معنا بوده باشد یا نبوده باشد آنها مهم نیست. این معنا که بگوییم ضرر عنوان فعل نیست، چون که ضرر معنای اسم مصدری است و معنای نقص است. فی الامور الذی یعنی فی احد الامور التي تقدمت ذکرها، اون اموری که نقص اسم نقص گفته می شود، نقص به معنای مستری نه، نقص در مال یا در ارز یا طرف، این ضرر معناش اینه. و این ضرر عنوان فعل نیست، بلکه فعل موجب این ضرر است، یعنی از قبیل سبب نسبت به مسبب و از قبیل علت به معلول است. فعل موجب این نقص می شود. انسان که روزه می گیرد، این موجب می شود که مثلا فرض کنید مریض می شود. وضو که می گیرد در هوای سرد، این موجب می شود برای اینکه عضوش و اعضای بدنش ترک بر می دارند، که این ضرر است و نقص است. این فعل موجب این ضرر است. شارع که در خارج ضرر را نفی می کند، یعنی این نقص را نفی می کند، یا باید فعل را نفی کند که موجب ضرر است. اگر نفی فعل بکند، چون که فعل در خارج موجود است، موجود می شود فعلی که موجب ضرر است، باید این نفی را حمل کنیم به نفی تشریعی. یعنی بگوییم شارع مرادش از این نفی تحریم است، این نفی کنایه از تحریم است که مرحوم شیخ شریعت اصفهانی می گفت، مثل لا نفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج. و امر دایر است که مراد از این ضرر فعل نباشد، فعل که سبب است، حکم شارع و تکلیف شارع، اون هم موجب ضرر می شود، اون هم سبب می شود. امر دایر است که مراد از نفع انتفاع اون سبب ضرر بشوند، یعنی اون حکمی که اون تکلیفی که موجب ضرر است، این حکم و این تشریف لم یجن، اینجا نفی به معنای حقیقی خودش اخبار است، دیگر کنایه از نهی نیست. بما اینکه در فرمایش مرحوم شریعت اصفهانی ما باید دو تا خلاف ظاهر را مرتکب می شدیم، یکی این که ضرر کنایه از فعل است، این یه ارتکاب خلاف ظاهر، ارتکاب خلاف ظاهر این است. دومی که مراد هم از نفی الفعل نهی از امون فعل است، ولیکن بخلاف ما ذکرنا که وقتی که مراد از ضرر مراد سبب ضرر شد، یعنی تکلیفی که موجب ضرر است و حکمی که موجب ضرر است، نفی او به معنای نفی اوست دیگر، به معنای هیچ چیز نیست و همون معنای حقیقیه، معنای حقیقی نفی است. بلا ادعا، بلا تنزیل، بلا فرض بفرمایید بر این که ولی عنایتی بوده باشد، نفی نفی حقیقی 100% است. بدون جهت می گفتیم بس ارتکاب خلاف ظاهر کم است دیگر، و خودش هم معید قرار دادیم که معید این حرف این است که در اون روایت مرسله لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام بود، اسلام حقیقتش تکالیف و احکام است، یعنی در اون احکام و تکالیف تکلیف و حکم ضرری لم یجر. او تأیید بود لضعف سند، و الا اگر تمام می شد مطلب بله قرینه حسابی بود. ولیکن این که ما ترجیح دادیم لا ضرر را بر اون معنایی که مرحوم شیخ الشریعه می گفت، این وجه ترجیح قلت ارتکاب خلاف ظاهر بود کما ذکرنا، و اما در لازرار ملتزم میشیم با اونی که ایشان میگویند، میگوییم که نه، لازرار زرار نفی است و اون نفی کنایه از نهی است. ولوجه فی ذلک این است که زرار مصدر است، اسم مصدر نیست. وقتی که زرار مصدر شد عنوان خود فعل است. انسان وقتی که فرض بفرمایید نگاه می کند از پشت بام خودش به منزل غیر که اونجا اهل بیت عورت اینها هست، خود این نظر و اطلاع علا من بله توجه کردید ملک الغیر که در او عورات الغیر است، خود این نگاه کردن، خود این معنا ضرار است. ضرار چه به معنای تضییق که می آییم، یا چه به معنای بله ضرر رساندن که عبارت از همون نقص ارضی رساندن است، این ضرار از خودش ضرار مصدر است. چه از باب مجرد، از باب مفاعله، چون که از باب مفاعله هم بوده باشد گفتیم به قرینه مورد معنای مفاعله ای نیست، اینجا معنای همون مجرد ضرر رساندن است. در اونجا وقتی که لا ضرار، یعنی ضرار فعل است، فعل را شارع نفی کرد، فعل فعل تکوینی است، وقتی که فعل را نفی کرد مثل لا رفسق ولا فسوق ولا جدال فی الحج می شود، اون معناش این است که لا ضرر معناش این است، ولو ضرر معن با ضرار در همون معنا یکیست در معنای نقص، ولیکن یکی اسم مصدریست یکی معنای مصدری. چون که همین جور شد لا ضرر نفی حکم ضرریست، شارع در شریعت حکم و تکلیفی که موجب ضرر باشد لم یزعد، اون نفی به معنای نفی است. و اما لازرار مطلب دومی می شود، ضرر رساندن به غیر که معنای ضرار ضرر رساندن به غیر از ظاهرش اینجور گفتن اضرار به نفس را نمی گیرد. زیرار یعنی ضرر رساندن به غیر، این نکل را ظلم مزار. این زرار وقتی که نفی شد مثل لارفزه میشه، خود فعل نفی شده است، نه اسم مصدری که باید سبب را بگیری. خود فعل که عنوان زرار بر مومن طبق است او را نفی کرده است. چون که نفی فعل در خارج واقع میشود، این قرینه قطعی است که مراد از نفی همون تحریم است که نباید در خارج واقع بشود. این حاصل ما ذکر نبود. پس تا حال سه وجه ذکر کردیم. وجه اولین است، درست توجه کنید ها، اساس را تیدیم ما که این لازرر و لازرار چه جور بر مورد حدیث منطبق است، چه جور به قضیه سمرت ابن جندب منطبق میشه. اساسش تیده شد که ضرر معنای اسم مصدری است، نفی او نفی تشریعی است، یعنی لم یجعل حکم ضرری و تکلیف ضرری، ولا ضرار اضرار به غیر هم حرام است. وقتی که این معنا را ثابت شد، بلی معنای سومی شد، معنایی که مرحوم آخوند گفت، معنایی که شیخ الشریعه فرمود و معنایی که مسلکی که گفتیم مسلک مرحوم ناینیست که شیخ هم اگر این را اراده بکند، با این توضیحی که دادیم، با این تفکیکی هم که ما کردیم ما بین لازرار و لازرت، اگر این باشد این هم امر سومی می شود. تا حال ما گفتیم اگر امر دایر بشود ما بین احد این وجوه ثلاثه و تأخیری که گفتیم که لا ضرر نفی تکلیف ضرری و حکم ضرری است، لا ضرار تحریم اضرار است به غیر، این متعین می شود. ولیکن در ما نحنفی وجه رابعی گفتم در لا ضرر و لا ضرار، که باید اون وجه رابع را هم حساب بکنیم، ببینیم وجه رابع اگر در او هیچ اتکاب خلاف ظاهری نشد او متعین می شود. اتکاب خلاف ظاهر در او یکی شد، معادل می شود با اینی که ما گفتیم. اگر در او اتکاب خلاف ظاهر دوتا شد، اون هم ملحق می شود با اونی که مرحوم آخوند و مرحوم شیخ الشریعه فرموده بود، اون وقت اونی که ما گفتیم متعین می شود. اون وجه رابعی که فرمودند تقریرش به این نحو است که خدمت شما عرض می کنم. این مدعا اگر تمام بشود و این دلیل اگر تمام بشود، اساس اونی که فقها در فکر چیدند به هم می خورد. چون که فقها ها به این قاعده لا ضرر تمسک می کنند در مواردی که احکام ضرری است، تکالیف ضرری است، وجوب الاغتسال ضرری است، وجوب صوم ضرری است، می گویم وقتی که به حد ضرر رسید دیگر وجوب الوضو نیست، وجوب غسل نیست و هاکذا، وجوب صوم نیست، وجوب الحج نیست و هاکذا و هاکذا. اگر این معنای رابع تمام بشود، تمامی اینها علاماتی از هر تمامیش باطل می شود. این قاعده لا ضرر رفتی به این معنا پیدا نمی کند. اون وجه رابعی که فرمودند در مقام این است، گفتند ان نبی صلی الله علیه و آله ایشون سه تا منصب داشت من قبل الله سبحانه. یه منصب، منصب نبوت و رسالت بود که نبی اکرم مبلغ احکام شریعت بود، یعنی مخبر عن الله تبارک و تعالی بود به احکام شرع، خبر میداد که خداوند متعال فلان چیز را حرام کرد، فلان چیز را بر شما حلال کرد، فلان شیء را حکم فرض کنید حکم به صحت کرد، فلان معامله را حکم به فساد کرد، من غیر فرقین، ما بین این که اصل این حکم در آیه و در قرآن ذکر شده باشد یا اینکه نه حکمی در قرآن ذکر نشده است، ولیکن حکم بر رسول اکرم بله فرض کنید وحی می شود، بله اون نبی اکرم صلی الله علیه و آله او را هم بیان می شد، ولی در قرآن ذکری از اون حکم نشده باشد. لازم نیست که این حکم هایی که نبی اکرم به اونها خبر می دادن الله در قرآن ذکر شده باشد او تفصیلن ولو ایزمالن، این شرطش نیست. ما ینتقن الهوا این هوا وحی یوها، اونی را که میگوید و بیان میکند بر شما که حکم شر و وظیفه الهی این است، او وحی است برای شما و ابلاغ میکند و تبلیغ میکند برای شما، این یه منصب است. رسول اکرم بله صلی الله علیه و آله یه منصب ثانی داشت. منصب ثانی این بود که قاضی بین الرعیه بود، فی خصوماتهم و اختلافاتهم، خصوماتی که اتفاق می افتاد بله در اونها ما بین مردم فصل خصومت می کرد، که منصب قضا بود، از مناصبی بود که خداوند متعال به انبیا اعطا فرموده است، وانی که اوصیا انبیا هستند یعنی اصالتا به اونها اعطا شده است. بله اطلاع می کرد حدود الله را و حدود را ما بین الرعیه، بله رسول الله صلی الله علیه و آله مجری حدود بود، این که زانی باید اینجور بشود، بله مثلا سارق باید قطعیت بشود، مجریش بود، متصدی بود. بله هم به منصب اولی رسالت و نبوت مخبرن الله بود و مبلغ احکام و احکام شریعت بود، منگه بر الله زبانه، و به منصب ثانی قاضی و مجری الحدود بود. یه منصب دیگر هم داشت، اون منصب دیگر منصب ولایت و زعامت امت بود. این منصب زعامت و رئیس امت بودن و رئیس المسلمین بودن و ولی بودن، این منصبی بود که خداوند تبارک و تعالی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم ولایت داشت، یعنی مؤمن اگر نفسش اقتضا بکند، چون که فعل را خدا مباح کرده است، به مقتضای نفس مؤمن میخواهد فعلی را اتیان کند، چون که خدا ترخیص داده است. اگر نبی امری میکرد بر این که اون فعل را نهی میکرد نکن، یا میخواست فعلی را ترک کند، میخواست نبی امری میفرمود فعل را بکن، چه امر شخصی بوده باشد، چه امری بوده باشد به طایفه خاصه، چه امری بوده باشد لجمیع المسلمین، چه امری بوده باشد لجمیع المسلمین فی جمیع الاعصار فیف و فی جمیع الادوار، امری بشود امری بکند یا نهی بکند، این را ولایت داشت. و اون آیه شریفه هم اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم اطیع الرسول، این در این چیز است، در این اوامرشه، برای این که اون اوامری که از ناحیه خدا می گفت که خدا امر کرده از شما را به اطاع مثلا زکات و به صوم و به حج و امثال ذالک، اون امرها هم که میکرد اون امرها ارشادی بود، ارشاد به امر خدا بود، مبلغ بود، بدون جهت اونجا کسی متابعت میکرد امر خدا را متابعت میکرد، مخالفت می کرد عصیان خدا را می کرد، مخالفت نهی خدا را می کرد، عمل می کرد به حکم الهی عمل می کرد. بخلاف این قسم، یعنی قسم ثالثا، در قسم ثالثی که هست، در این قسم ثالث اوامر رسول و نواهیش نفسیت دارد، ارشاد نیست، خود امرش، خودش ولی الامر است، امر کرده است بر کسی یا به جماعتی یا به مسلمین، این امرش واجب الاتباع است، چونکه ولی الامر است، اطیع الله و اطیع الرسول. این منصبی که هست، این منصب که عرض کردیم، منصب مبلغ بودن در ائمه یهدا هستن، بعد رسول اکرم، اونها هم مبلغ احکام شریعت هستن، من تا اونها مخبران الله معلواسته است، یعنی اخبارشون از جدشونه، بله از جدشون خبر میدهند، نبوت ندارن که اونها اخباران الله بدهند به وحی اونها، ولی امام هستند، ولی امامت دارند، مبلغ منصب تبلیغ را دارند، منصب قضا را هم دارند، اجرا حدود را هم دارند، اونها هم ولات الامر هستند، امر و نهیشون همین جور است، الذین فرض الله علینا طاعته. و امام اگر امر بکند یا نهی بکند شخصی را، اشخاصی را، قومی را، همه را، ولی بما هو ولی الامر است، این واجب الاتباع است، باید اتباع بشود، اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم، اولو الامر بذات همونها هستند، یعنی بذات که میگوییم یعنی من قبل خداوند تبارک و تعالی که خداوند ولایت آنها را بله جعل کرده است و بیان کرده است، ابتداعا آنها را میگوییم که اولو الامر بله بذات هستند آنها. علا حاضر اساس این حساب را نمیگوییم، میگیم اولو الامر بذات آنها هستند. بله وقتی که همین نحوه شد، پس اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم معناش این می شود. خب بعد بیایید، خب ما از کجا بفهمیم که نبی الان که امر می کند امرش ارشاد به امر الله هست، نهیش ارشاد به نهی الله هست، خودش تبلیغ می کند؟ اگر ظاهری کلامش بوده باشد ایها الناس امرنی ربی که اینجور برای شما تبلیغ بکنم، اینجور ظاهری کلامی داشته باشد، خب فلا کلامه، ظاهری کلام که حجت است. و اگر نه کلامی را بگوید که ظاهرش اعمال ولایت خودشه، اقضی بینکم احکم بینکم، عکسی نه در مورد نزاع و مخاصمه ها، توجه کردید؟ بله مثلا قضا رسول الله صلی الله علیه و آله، حکم رسول الله صلی الله علیه و آله، و از خارج قرینه پیدا شد که این قضا و حکمه و نحو اینها بیان حکم شریعت است، حکم شریعت را بیان می کند، مثل فرض بفرمایید و مواردی که بله وارد شده است که مثلا قضا بله به شفعت بین شرکا، حق شفع را بیان می کند که در شریعت هست، مثل اون چیز حقوق دیگری که بله در مسئول است در شریعت، یک قرینه خارجیه شد و مقتضای قرینه را عمل می کند. و اما اگر قضا فرمود، اونی که وارد شد در اونی که به ما رسید، قضا رسول الله هست، حکم رسول الله هست و نحو این هاست، و امر رسول الله هست که ظاهرش این است، مقام مقامی است که مناسبت با بیان حکم شریعت ندارد، اگر اینجور فرمود قضا او حکم و نحو اینها را فرمود، قرینه خارجی هم نبود، ظاهرش اعمال ولایت هست، ظاهرش این است که اعمال می کند ولایت را. و معید این است که این جور تعبیرات فقط در اون روایاتی که در اون اموری که در اون امر و نهیهایی که از رسول الله و از حضرت علی صلوات الله علیه که خلافت داشت، منصب متصدی منصب خلافت بود حتی در مقام ظاهر در اون زمان، این قضا و حکمت در اونهایی که منقول از این دو بزرگوار است ذکر شده است. و اما در سایر ائمه‌ای که ولی من او از این که متصدی بشوند و با منصب ولایتی که و زعامتی که خداوند برای اونها قرار داده بود بعد رسول الله صلی الله علیه و آله، اونها اینجور تعبیری در کلام اونها نیست که قضا ابو جعفر علیه السلام، حکم ابو جعفر، قال است، یعنی بیان حکم الهی است، حکمی که مثلا حکم الهیست من تا از جدشون نقل می کنند و اون بیانی که عرض کرده. پس علا حاضل اساس، پس نبی اکرم و اوصیاء کرامش هم در مقام ثبوت حکم ولایتی دارند، حکم نفسی دارند، تکلیف نفسی دارند، خودشون جعل می کنند و امر می کنند و نهی می کنند، به ما هم زعماء الامت و رؤساء الامه، ولی منتهان امر و نهیشون لابد دیگر رو حکمت است، حفظن مسائل المسلمین است، نظام المسلمین است، نظام البلاد است و امثال زالش دیگر، چون به هوای نفسش نمی کنند، اونها از این هام بر هستند. این زور تکالی بله عوامر و نواهی دارند نفسی، هم در مقام ثبوت است و هم در مقام اثبات که قضا و حکم و نحو زاد که قرینه داخلیه یا خارجیه نبوده باشد که بیان احکام شریعت است، همزور همینزور حکمی را هم دارند. این من حیث الکبرا، کلام این است که فرمودند این قضا رسول الله، بله در این حدیث که وارد شده بود در بعضی ها و قال لا ضرر ولا ضرار، از این قبیله، از این احکامی است که بله رسول الله صلی الله علیه و آله اعمال ولایت کرده است، نهی مغلوی است من قبل رسول الله صلی الله علیه و آله، بما هو زعیم الامت الاسلامیه و رئیس الامت الاسلامیه و رئیس العباد است و رئیس العباد است، اعمال ولایت کرده است. اینجور بله نهی فرموده است که لا ضرر ولا ضرار، این نهی است، این نهی بله توجه کردید مولویست، ارشاد به احکام شریعت نیست که از احکام شریعت هم بله که بیان می کرد در موارد دیگر که بله قال ربی قضا ربی، این زورها نیست، این بیان حکم توجه کردید مولویست. به چه دلیل؟ یه دلیل عبارت از این است که روایتی که عامه کردند و این قضیه را لا ضرر و لا ضرار را از رسول الله نقل کردند، در نقل اونها قضا رسول الله هست، قضا رسول الله و انه لا ضرر و لا ضرار، این قضا و مفروض این است که ظاهر قضا گفتیم قرینه داخلیه یا خارجیه نباشد اعمال ولایت است. و در ما نحن فیه هم قرینه داریم که این قضا قضای فصل خصومتی نبوده، اینکه رسول الله صلی الله علیه و آله منصب فصل خصومت داشت و فصل منازعه داشت بین الرعیه، اون قضا هم نبوده. چرا؟ چون که اون قضای فصل خصومت زایی می شود که یا شبهه شبهه حکمیه باشد یا شبهه شبهه موضوعیه باشد. توجه کردید؟ یه نفر می گوید که بابا این خونه ای که تا نشستیم ملک خونه مال من است، چرا؟ چون که پدر من این خونه را خریده بود، ملک او بود، مرده، ورثش من هستم، به من می رسن. توجه کردی؟ تو هم اجاره نشسته بودی، یا به تو رحم کرد پدرم گفت برو بنشین، خونه نداشتی، زن و بچه ات تو سر ما بود، الان پدرم مرده میگی این خونه مال من است. بابا خونه مال من است، ارث پدرم است، از خدا بترس، تا قباله نداریم. توجه کردی؟ اون زمان که قباله نبود. ولی این اختلاف در شبهه موضوعی است. اون میگه من مالک هستم این خونه را، من نه مال پدرت نبود، نه این ملک من است، ولی خریدم، من از کس دیگرم خریدم، پدرت چه کار است؟ من نمیشناسم نه تو را نه پدرت را. اینم میگوید که مال من است. این شبهه موضوعی است. دیگر ارث بوده باشد پرای پدر این ملک این است، ارث نبوده باشد نه حقی ندارد، مال همون زلیت است. دیگر اینجا یه وقت اختلاف می شود. این شبهه شبهه موضوعی است، کمان که در بحث قضا مفصل بیان کرده ای. و تارتا شبهه شبهه حکمی می شود. یه شخصی مرده است، زمین خیلی دارد، برای توجه کردید به او زمین خار می گفتم در زمان عیادش، الان مرده است، توجه کردید ورثه‌اش اختلاف کردند. بله چند تا هم زن داشت، زنها میگن که ما از اون زمین ها ارث میبریم، چون که ما مقلد هستیم فلان آقا را، خدا حفظش کنه، طول عمر بده. میگه زن از زمین هم ارث میبرن. اون نمیدونم سایر ورثه میگن بابا برید پیکارت، مقلد ما فلان کس از معروف است، اینها میگه زن حق ندارد در زمین در ورثه. این شبهه شبهه حکمیه است، این باید پیش قاضی بروند، یعنی شخص فقیه سالس پیش او بروند تا قضاوت کنند. این قضا در این دو مورد می شود، در شبهه موضوعی و در شبهه حکمی. در مورد روایت نه در موضوع اختلاف بود نه در حکم اختلاف بود. این که فرض بفرمایید بر این که اون شخص بله ثمره یه چیز را، شجر را در ملک در حایت انصاری مالک است، مالک انصاری هم قبول داشت، در موضوع شکی نداشتن، اونم میاد بدون استیزان، اینم بله از اون بی استیزانش در مزیقه است، در اینم شکی نداشتن، اون خودش میگه من میام بلا استیزان. دیگه این که اون مالک است، مالک در مالش میتواند بره سر بزند، در این خلافی نبود، حکمم خلافی نبود، اینجا جای قضاوت نبود، چون که جای قضاوت به معنا فصل خصومه نیست، در این مورد رسول اکرم صلی الله علیه و آله یه حکم سیاسی و یه نهی سیاسی که داشت، هیچ مسلمانی حق ندارد به مسلمان دیگر ضرر وارد بکند، ولو منشأ ضرر تصرف در مالش بوده باشد. هیچ مسلمانی به مسلمان دیگر حق ضرر رساندن ندارد، ولو در مالش بوده باشد، به تصرف در مالش بوده باشد. اون حکم کلی را در مانحنفی تطبیق فرمود که تو هم حق نداری یا ثمره تصرف بکنی بعد از اون لطیا و لطیج که رد و بدل شد، بفروش نفروخت، کذا کن نکرد. فرمود بر این که هیچ کس حق ندارد، تو هم حق نداری. بعدش هم که فرمود که برو بکن به انداز جلوش. این نهی نبی و این قاعده کلیه، بلی یعنی این قانون کلی، از رسول اکرم در زمان منحصر به زمان خودش نیست، ولو این داد به ماه و ولی المسلمین گفته، مثل پدر نیست که پدر پسر را گفته بود که فلان کار را نکن یا فلان کار را باید بکنی. پسرم میگفت که خب پدرم امر کرده است، مرجع تقلیدم میگوید که پدر واجب الاتباع است. توجه کردید امر پدر نهی پدر لازم رعایه است، مادرم همین زور است. توجه کردید؟ ولی یه خورده هم براش سنجین بود، شاید من بکنم این کار را بیش، ولی تا کی بکنم؟ خسته شدم. امر میکند ای بیا ببر فلان چیز را. پدر مرد، میگه راحت شدم الحمدلله، دیگر امر تمام شد، دیگر ولایت تمام شد. مادامی که پدر هست در حال حیات امری دارد، امرش هم تمام شد. نبی اکرم این زور نیست، ایشان میفرماید وقتی که امر ولایی کرد و امر ولاییش راجه به جمیع الاشخاص، جمیع الناس و جمیع الادوار شد، اون ولایت امرش علی اطلاق است. اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم. بدان جهت این اولو الامر و سائس الامه، اونهایی که رئیس مسلمین هستند، اونها اگر یه امری بکنند، اون امرشون بعد از حیاتشون هم فرض بفرمایید لازم الاتباع است. اونی که در آخر آیه وارش وارده است که امر النبی است و امر اولو الامر است که ائمه علیهم السلام قدر متعهد نشه، ولی اینها هم این زور است. بدون زد اگر امر کرد، این اشکالی که خوب اگر این امر امر ولایی باشد، رسولش هم رفت، خوب ولایتش هم تمام شد، این امر سوم منقضی شد دیگر. ولی نبوتش سر جاش است، خبر مخبر بارهاش و ها کذا قضایی شرده است، اونها نافذ است، اما دیگر ولایتش مثل مردن پدر. نه، این زور نیست. وقتی که امر کرد فی جمیع الانصار به نسبت لا جمیع البلاد، اون امرش لازم رعایه می شود الى الاخر، که به مقتضای آیه شریف هم امین است، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. خب چه می شود نتیجه این؟ نتیجه این می شود که الى یوم القیامه هیچ مالکی در مال خودش حق ندارد تصرفی بکند که اون تصرف موجب اضرار، تصرف اضراری بوده باشد، به غیر ضرر وارد کند یا به غیر تضیق وارد کند، غیر را تحت فشار قرار بدهد. نمیتواند این زور تصرفی را بکند، چون که این دلوگلا همین زور است، اون مرتکز است این دل اولا، که شخص مالک مسلط به مالش، هرچ خاص میتواند بکند. این رسول اکرم صلی الله علیه و آله خودش در روایتی هم در روایت نبوی وارد شده است، الناس مسلطون علی اموالهم، در اخبار ما همین جور چیزی نیست. در اون چیز است، در اخبار نبوی است، ولیکن مقتضای اونی که این در اگلا همین زور است که مقتضای سلطنت المالک این است که در مالش هر تصرفی بکنند. رسول اکرم صلی الله علیه و آله با این بیان و با این نهی عامش که لا ضرر و لا ضرار، کسی حق ندارد ضرر وارد کند به غیر، ولو به تصرف درمانش ضرر وارد بکند، این اطلاق سلطنت را قیسی می کند. قاعده لا ضرر فقط به الناس مسلطون علی اموالهم حکومت دارد، که سلطنت مالک را قصر می کند. اما وضو ضرری شد، غسل ضرری شد، حج ضرری شد، به جهنم ضرری شد، به لا ضرر ملبوط نیست، از جای دیگر باید او را درست کرد. قاعده لا ضرر فقط حکومتی که دارد این است که می گفتم اساس فقها به هم ریخته می شود. با این هم فقط به الناس مسلطون علی اموالهم کسر می کند، ولی این اطلاق را که نه سلطنت مقید است، مقیاست و اون یعنی به واسطه نهیش مقیام می شود، قایت پیدا می کند، نهیش در صورتی است که موجب اضرار نشود. این مطلب را هم متوجه باشید ها، این در صورتی نیست که تصرف موجب ضرر غیر بشود و عدم تصرف موجب تضرر خودش بشود. مثل این که اگر در خونش در چاه بکنند، توجه کردید خوب همسایه رطوبتش سرایت می کند به دیوار همسایه، فرض کنید آب که می ریزد نکند به سر خودش آب میاد، آب فاضل آب را کجا بریزد؟ به سرش باید بریزد دیگه. اون موارد تعارض ضرر را نمی گویی. اونجاهایی که مثل قضیه ثمرت بن جندب است که مالک هیچ ضرری نمی بیند، که امین زور بیاد دختش را هم ببیند، توجه شدید من تا مثل آدم دیگر در را بزند یا الله یا علی، این زور بگوید که استیزان حل تسته از نون یا اهل البیت، که من وارد بشوم همون زور میتواند تصرف بکند بیاد، ولی اون عیب ندارد تصرف را بکند. اما اگر بخواهد تصرفی بکند که اون تصرف موجب اضرار به غیر است، غیر را در ضرر می اندازد، غیر را در مضیقه می اندازد، بخواهد این زور تصرفی بکند، توجه کردید نه این را حق ندارد، نهی شده است. ایشان فرموده است خدا زاده فی علوه در ذاته، اونجا در آخر که ان این زور فرموده است که اینی که ما در معنای این گفتیم لا ضرر و لا ضرار، این مناسبت دارد با اون حکمی که با اون حدیثی که در مورد این لا ضرر و لا ضرار قضیه ثمرت بن جندب است وارد شده است، با اون مناسبت دارد که قاعده لا ضرر و لا ضرار مقتضی این است، این حکم سیاسی مقتضی این است بر این که این شخصی که ایناد کرده است و میخواهد تصرفی ضراری بکند تعدیب بشود و جلوه و ادب بشود و جلوه این جسارتش گرفته بشود، به همونی که فذهب فقلع ها فرم بها و چه که همون تمام میشود. اما بخلاف سایر الوجوه، اونهایی که مرحوم آخوند گفت، شیخ الشریعه گفت، یا مثلا اونی که ما عرض کردیم خدمت شما، با اون وجوه این تعلیل که امام که رسول الله صلی الله علیه و آله، یعنی امام نقل می کند از رسول الله صلی الله علیه و آله در موثقه زرار کما ذکرنا، امام نقل می فرماید که رسول الله فرمود بر این که یا بر چیزی که از انصاری اذهب فقلع ها فرمها به ها و چه فانه لا ضرر و لا ضرار، اگر این لا ضرر و لا ضرار با اون نحوی باشد که قوم میگویند و میگویند لا لا ناهیه است، مثلا مرحوم شریعت یا مرحوم آخوند میگوید نفی فعل است به نفی اثر، یا اونی که شیخ میگوید و ما عرض میکردیم، این تعلیل این حکم به این فانه لا ضرر و لا ضرار زور در نمیاد. این چه تعلیلی است؟ فرمود این را بکن فانه لا ضرر و لا ضرار، این فرمایشات ایشان است که اون مقداری که ما بله نقل کردیم که اون امهات فرمایشات ایشان است، ولی به طولی نگاه کنید ببینیم چه زور است حکم.